بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در سر این شد که این آریه عقد یا ایقاع یا صرف رضایت، از این جهت که آریه
یعنی
اون عقد یا به تعبیری ایقاعه، حالا ایقاع به معنای حالا اذن باشه، معناش مهم الان نیستش، تو بحث بعدیمون راجع به معناش. یا اینکه ایقاع حالا میتونه اباحه و اذن باشه، ممکنه که کسی بگه ایقاع به و تملیک هم میتواند با ایقاع ایجاد شود یا
در همچه مفاهیم. آریه که تملیک این که نیست
چی؟ تملیک منافع. آریه تملیک منافع، ولی مسئله اینه که این کدوم یکی از این سه تا هستش؟
یه سه تا نظریه،
نه ما میخواییم ببینیم که داریم، میخواییم محتوای آریه رو به دست بیاریم، اجمالا ببینیم با کاری که در بانک انجام میشه منافات داره یا نه. خب طبعا بعضی از چیزایی که بحثش رو مطرح میکنیم ممکنه که مستقیماً با بحث ما مرتبط نباشه. عرضم به حضورتون که آریه از این جهت که یه امری رو چه ملکیت رو بخواد ملکیت منافع مثلا ایجاد کنه، چه بخواد یک حقی رو ایجاد بکنه که شخص این حق رو داشته باشه که از این منافع استفاده کنه، یا بخواد اباحه کنه برای شخص مستعیر، یا عرضم به حضورتون که تسلیت باشه، که گفتیم تسلیت هم تسلیت اعتباری هستش. هر کدوم از اینا باشه یه امر اعتباریه، بنابراین با صرف رضایت یه همچین چیزی حاصل نمیشه این امر اعتباری، یا باید عقد باشه یا ایقاع. بنابراین رضایت رو با این بیان کنار میذاریم. نکته دومی که چرا ایقاع رو کنار میذاریم، به خاطر اینکه میگیم ایقاع در صورتی که شخص حتی غافل باشه این ایقاع تحقق پیدا میکنه، اگر طرف مقابل مستعیر غافل باشه. و معنای آریه ما یه همچین معنی ازش برداشت نمی کنیم که یه مالی آریه تبدیل به آریه بشه با در صورتی که مؤیر حواسش هست داره انشاء میکنه و مستعیر اصلا غافله، نه اینکه متوجه باشه سکوت کنه که بگیم اون سکوت مثلا چجوریه. نه، اگه قرار باشه ایقاع باشه، مثل ابرایی که ایقاع هستش و بدهی طرف رو ساقط میکنه، طرف میخواد توجه داشته باشه میخواد نباشه، یه نفری بدهی رو ساقط میکنه. از این جهت هم میگیم ایقاع نیست، عقده. و برداشتی که معمول فقها ها داشتن که عقده، این به نظرم درست. نکته بعدی اینه که این فایدهش چیه توی مسئله، توی مسائل آریه؟ خب فایدهش اینه که اگر عقد باشه، این عقد برای اینکه فسخ بشه و از بین بره، این احتیاج داره که ممکنه کسی ادعا کنه بگه که این عقد برای فسخ شدنش باید اعلام شه به طرف مقابل، به مستعیر. صرف این که مثلا مؤیر اینو فسخ کنه و بگه که من دیگه آریه نمیخوام این مال دست فلانی باشه، بدون این که به طرف اعلام کنه، همونجوری که تو وکالت، از عدله وکالت کسی بیادش توسعه بفهمه، بگه این شبیه مسئله وکالته، همونجوری که وکیل رو نمیشه با صرف این که من آقا این رو از وکالت انداختم، طرف وکالت نمیفته، حتما باید بهش واصل بشه که این کار رو. اینجا این احتمال درش هست که چون جایزه گفتن، اگر بخواد طرف فسخش بکنه باید به طرف بگیم اعلام کن. حالا این احتمالش رو دارم مطرح میکنم، اما یه سری مسائل تو بحث‌های عاریه مطرحه که با فرض عقد روی مطرح میشه. یکی مسئله همین عرضم به حضورتون که لزوم و جواز که ظاهرا تو عقد مطرحه، توی ایقاع لزوم و جواز مطرح نیستش، قابل فسخ به نظر نمیرسه ایقاعات قابل فسخ باشه. یعنی من یه چیزی رو ایقاع کنم ایجاد بشه و بعد بخوام از یادم نمیادش که داشته باشیم، ولی احتمالا هم داریم ها. من الان یادم نمیاد ها؟ هبه عقده، هبه تملیک عقده، اونایی که تملیکیه عقود هست.
اختلافی نیست هبه؟
نه
همه
تو ذهنم همه عقد میدونن، ولی هبه تملیکی ها عقدیه چون هبه خصوصیت داره، ولی ممکنه بعضی از اذنی ها اونو عقد ندونن، ایقاع بدونن و بگن که قائم به اذن، اگر اذن رو پشیمون شدش اشکال نداشته باشه.
یعنی چی
پشیمون
شدش؟
یعنی از اذنش برگشت دیگه طرف اذن نداره دیگه، از اذنش اگر برگشت دیگه اذن نداشته باشه. هستش تو بعضی از این موارد اذنی مثل سکنا و نمیدونم این چیزا. عرضم به حضورتون که یکی از چیزا اینه که زمان یه احکامی آریه داره که بقیه ندارن دیگه، برخلاف گویی قاعده آریه که مال رو به شما داره میده و شما رو امینم قرار داره میده، میگه اینو میدم امانت انگار دستت باشه مال رو، گفتن زمان نداره در آریه، و ولی احکام اختصاصی داره و اون این که اگه طلا و نقره باشد طرف ضامنه. آها من این بحث رو دارم اشتباهی مطرح میکنم، ببخشید، من اصلا کلن این تیکه رو دارم ظاهرا بد مطرح میکنم، یادداشت کرده بودم مقدمش رو یادم را بگم. اگه عقد باشه یا ایقاع باشه یا صرف رضایت، اونی که مهم میشه یکی مسئله شروطه، مثل شرط زمان، شرط عجل، شرط های دیگهی که توی قضیه باشه، به شرطی که بر نگرده به قید شدن اذن و اینها. شرط ضمن عقد میشه تصویر بشه درش، ولی اگر ایقاع باشه یا صرف اذن باشه این شرط دیگه توش تحقق پیدا نمیکنه. نکته بعد اون چیزی که داشتم میگفتم یه نکته دیگری بودش که اشتباهاً مطرح کردم، و اون این که درسته که به نظر میرسه ما آریه رو میگیم عقده، اما نه به این معنا نیستش که شما با صرف رضایت برای طرف مباح نشه، با ایقاع یعنی اباحه رو ایقاع کنه طرف براش مباح نشه که بتونه از مال استفاده کنه. این که شخص بتواند جایز باشه تصرف کنه و انتفاع ببره از مال، به روش‌های مختلفی ممکنه که این تحقق پیدا کنه. یکیش آریه مصطلح هستش، میشه با ایقاع تحقق پیدا کنه، میشه با صرف رضایت تحقق پیدا کنه، اینا آریه نیست. و الا مثل همون فرضی که گفتیم سفره رو جلو مهمون پهن میکنه بفرمایید مثلا چی، یا اصلا هیچی هم نمیگه، همین مقدار کافیه واسه این که طرف بتونه در مال تصرف بکنه. بنابراین جواز تصرف در مال غیر و انتفاع بردن اونم از جانب خود ماله، چون شارع هم ممکنه یه جایی اجازه داده باشه که از مال مردم استفاده کنید، با فرض این که از جانب مالک بخواد باشه صرفا با آریه تحقق پیدا نمی کنه. آریه یه فرض خاصشه با معنای اختصاصی که خودش داره. اون بحث زمان طلا و نقره که داشتم می گفتم مربوط به اینجا بود که اگر گفتیم آریه عقده، اون وقت زمان طلا و نقره طبق روایات در آریه هست، ولی اگه من طلا و نقره رو به کسی اباحه کردم که ازش استفاده بکن، اونجا دلیلی نداریم به این که این که داره تصرف درش میکنه ضامن باشه. من بهش اجازه دادم خود که طرف تصرف بکنه، ممکنه ضامنم نباشه، یعنی هیچ دلیلی برای این که حتما ضامن باشه توش وجود نداشته باشه. یا مثلا فرض کنید که این که نتواند به هم بزند و لازم باشه، چون تو بعضی فروض آریه رو گفتن لازمه، خب این مربوط به عقد میشه که و اونجایی که برداشت شده که لازم هست. یعنی مثلا فرض کنید من مالی رو به شما آریه میدم، شما نحوه انتفاعت اینه که اینو میخوایی رهن بذاری، این محل بحث قرار گرفته، رهن لازمه، از بینم نرفته، منفعت این ماله، من اینو بهت آریه میدم تو رهن میخوایی بذاری، خب این آریهش لازمه، نه این که وسط کار من بیام بگم آقا نخیر ولش کن من این رو پسم بده آریه رو میخوام به هم بزنم. جز من 5-6 تا مورد استثناء شمردن برای جواز آریه، خب اینجا لازم میشه. این که توی اباحه حتما یه همچین حکمی وجود داشته باشه، اونجایی که من رضایت دارم که اینو رهن بذاری پس فردا ممکنه پشیمون شم بگم نه، اونجا دیگه دلیل خاصی نداریم برای این که بخواییم، یا قولی نداریم بخواییم
که من برم آیه رو رهن بذارم که باعثم چه آریه بند خدا من داده اون لازم بشه، باعثم
نمیشه. نه دیگه، میگه منفعتی که داره اینه که رهن بذاره، تو هم بهش اجازه دادی از این منفعت استفاده کنه، این منفعت رو باید بتونه استفاده کنه نسبت به حتی منافع کلی هم. اگر من مالی رو از شما آریه کردم، قابلمه آریه کردم، میخوام آش بپزم، امشب مهمون دارم، قابلمه بزرگ میخوام آش بپزم، میام میگم آقا قابلمه بزرگ تو به من بده، من امشب مهمون دارم میخوام آش بپزم، تا منفعتش رو نگرفتم تو نمیتونی به هم بزنی، این احتمال در مسئله هست، به این که در صورتی میشود به هم زد که اون منفعت خاصی که اومده قرار گذاشته ازت گرفته بتواند. میدونم، نه میگم این مسئله
آریه نیستش که تمام شد دیگه،
چی؟
اگر مشروط بود یعنی مقید
نه
مخته شد که دیگه آریه
میدونم، نه مقید به اون نیست، توجه کن مقید به اون نیستش، ولی اجازه اونو گرفته دیگه، معلومه که این منفعت رو میخواد ازش، ولی حالا ممکنه منفعت دیگه یه ازش استفاده کنه، یا یه روز دیگه هم پیشش باشه به عنوان آریه ازش استفاده کنه. اما این موضوع رو تحت این عنوان منفعت اولیه‌ای که قرار بوده رو چه تصریح هم بهش کردن گفته، اینکه مقید صرفا به اونه که پس فرداش اونجا نتونه آریه، نه توجه کنین اینجور نیستش که پس فرداش دیگه آریه نباشد، اینو تحویل میده به عنوان اینکه کار دارم الان، میگیره بازم ادامهش آریه از پیشش تا وقتی که خودش بره پس بخواد بگیره یا این پس بخواد بده، آریه است در ادامهش، اینجوری نیست که بعد از اون دیگه قاصب باشه، یه روز آش پخت بقیهش قاصب باشه نسبت به این، نه اون در ادامه همون آریه است، اینو داده تحت اختیار او، اون برای این مقصود این رو گرفته، یه وقت مقید میکنه میگه با فقط آش میپزی، فقط هم فردا شب، زمانش هم زمانش مقیده هم مقصود مقید، نه فرض نکنیم مقصود مقید. عرضم به حضورتون که یه مسئله دیگه هم تو این بحث هست و اون این که اگر عقد باشه یا ایقاع باشه این احتمالاً فسخش هم با انشاء لازمه که فسخ بشه، عقد و ایقاع انشاء، با رضایت با انشاء فسخ لازم نیست بشه، همین که رضایت نداشته باشه
در ایقاع فسخ معنا نداره آخه،
میدونم در ایقاع
در عقد
در ایقاع ممکنه اینجوری بگیم، بگیم در ایقاع به این عنوان فصل معنا داره، میگه آقا این تا وقتی نگفتم این حکمش ادامه داره، هر وقت اعلام کنم، هر وقت اومدم انشاء کردم گفتم آقا اباحه دیگه نمیخوام، میخوام اباحم رو به هم بزنم، مال خودم اباحه رو میخوام به هم بزنم، لزومی نداره اون اولیه ایقاع باشه، عقد باشه تا طرف فصل کنه، فصل یه طرفه انجام میشه دیگه.
ایقاع چیزیه به صرف ایقاع همونجور رفتیه،
رب زمان داره، کار ربطی به محتبه این اعتباره، این اعتبار بعضی اعتبارات زمان داره بعضی اعتبارات زمان نداره، این که شما جایز مباح برات که از این مال استفاده کنی این مباح زمان داره، نه نگفتم این اباحه هستش، میتونم این اباحه رو فسخ کنم از بین ببرم، اگرچه این اباحه با ایقاع ایجاد شده، یعنی اومدم این رو بر شما مباح کردم که این کار رو انجام، هیچ لزومی نداره حتما عقد باشه در مسئله. این بحثش تمام، بریم سراغ محتوای دیگری از بحث.
به نظر شما کدومه عقده؟
من عرض کردم عقده، بریم سراغ بله دیگه، بریم سراغ محتوای بعدیمون،
تطبیقش به بانک.
نه منو آریه، آریه از جهت دیگری وقتی جنسش گفتیم میگیم عقده، فصلش یکی از خصوصیات مهم اصلی، فصل اصلی که توی آریه مطرح میشه این که آریه تملیک یا اباحه است یا تسلیته. خب سه احتمال اصلی در کلمات فقها وجود
چیه؟
داره. تملیک یعنی که یه سری منافع رو دادم دست مال شماست، خب شما هر کاری دلت خواست باهاش انجام میدی، میتونی بفروشیش این منافع رو، میتونی شما اجاره بدی، یعنی به یکی دیگه بگی این مال رو اجاره میدم چون منافعش ملک خودم، این منافع رو به دیگری با، یا شما آریه بدی. اباحه و اذن و اینا دیگه، اباحه و اذن محدود میشه به مقداری که من اباحه کردم، اگه تملیک کردم
دیگه چطور در عقد میدید که تملیک منفعته؟ وقتی اباحه هم بگیم
اباحه
کردن منافع، اباحه منافع،
مسئله همینه که چقدر من اباحه کردم، تملیک دیگه چقدر نداره،
تملیک نمیگیم که چقدر چرا من تملیک وقتی شما منافعت شو آش میبزیم،
نه دیگه اون تملیک منفعت نیست که شما
منافعت خود اطلاق دارم، اینه همچه که اطلاق دارم میرد تو اباحه شم اطلاق دارم میرد،
میدونم شما میگی بعضی از منافع رو تملیک کردم،
نه
آره دیگه
آن یه نظیم براره،
خب میگیم بعضی از منافع رو تملیک کردم، ولی وقتی اون بعضی از منافع رو تملیک کردی گفتی فقط آش روش پس من فقط اینو تملیک کردم، ولی اون ملک تو میشه دیگه، حالا تو میگی من ملکم منفعت میخوام به جای اینکه خودم آش بپزم به یکی دیگه بدم آش بپزم، ملک خودمه میخوام اجاره بدم، پول بگیرم از یکی بگم بیا تو این آش،
ایبا هم همینطوره نمیفهم، خب تازه ایبا خیلی گشاد داره تملیک
نداره، ولی تو ایباهه شما باید وقتی اومدی گفتی من ایباهه کردم شما آش بپزی، شما باید برای توسعه این ایباهه که به من ایباهه کردی که آش بپزم، برای توسعهش که میتونی به دیگری ایباهه کردم آش بپزی، اباحه نکردم به دیگری واگذار کنی هاش بپزه که
تملیک
کردی هاش بپزی، خیلی خوب منفعت هاش پختن رو به من دادی،
اونم اباحه هاش پختن رو بهت دادم،
میدونم اباحه هاش پختن دیگه نیستی، نه دیگه تو اباحه هاش پختن رو به من دادی، اینا احتیاج داره بهش اب نداره، اینا این تفاوت ها رو از این نظرها مطرح کردن و اباحه و اذن ظاهرن با هم تفاوت خاصی نداره، یعنی فقها هم تعبیراشون متفاوته. خب که اذن داده یا اباحه کرده. بنابراین یه طرف مسئله عنوان تملیک، یکی مسئله اباحه و اذن، یکی مسئله تسلیط و اعطا. ظاهراً اون بعضی عبارت ها که گفتن یدفع و یا گاهی اوقات گفتن یعطی مال به دیگری، اینها با تسلیط ظاهراً هم اینجور عبارت پردازیه، یعنی اینجوری نیست که حتما با هم یه تفاوت محتوایی داشته باشه علی ظاهر، مگر اینکه کسی ادعا کنه بگه نه یدفع و ظهور بیشتری در دفع تکوینی داره، اونجایی که گفته میشه تسلیط یا ممکنه اعتباری باشه یا تسلیط مثلا تکوینی یا ظهور در تسلیط اعتباری داره، بعضی ها که گفتن یدفع و ظهور در عملا مال را به دیگری دادن باشه، یعنی به نوعی میخوان بگن که عنوانی انتخاب میکنیم که بر معاتات صادق باشد، چه لفظ براش به کار رفته باشه، این مال رو بده به یکی به عنوان آریه که ازش استفاده کنه. این سه نظر هست. یه بحثی رو بعدن داریم که به نظر من از اون بحث استفاده میتونیم بکنیم که نظر چهارمی هم اینجا میشه مطرح بشه و اون حق انتفاع در مقابل تملیک و اباحه و تسلیط، حق انتفاع یعنی
اون چیزی که هم ستاست،
نه مستقیما حق انتفاع رو به طرف واگذار کنه، به طرف حق بده که این رو استفاده کنه و این حق رو برای او جعل کنه که دیگران نتوانند استفاده کنند، حق انحصاری براش ایجاد میکنه، یعنی او حق دارد که از این مال استفاده کنه، خود مالک و دیگران حق ندارند دیگه از این مال استفاده کنند، یه همچین معنایی. به نظرم این معنا هم قابل طرح در این مقام هستش. در تملیک گفتن قول حنفیه و مالکیه تملیک، میگن مفهوم تملیک تو آریه هستش. تعبیرایی وجود داره که شرایع و جامع و شرایع این تعبیر رو دارن، گفتن التبرع بالمنفعه، اصلا آریه یعنی مجانی، منفعت مجانی منفعت را گویی بدهید، التبرع بالمنفعه، یا گفته عقدی است که عقد علی المنفعه بلا عوض، جامع الشرایع میگه قرارداد رو منفعت بسته میشه بدون عوض. ظاهر این عبارت ها تو اون وقت ازش استفاده میشه که تملیکیه، یعنی این که میگه تبرع به منفعت، منفعت رو قراره چه کاریش بکنن، خب یعنی باید بدن به طرف دیگه، ظاهرش میخوره به این که منظورشون تملیک. قبلا هم گفتم
آیا اجاره است منتها بدون چی بدید؟
حالا
اصلا
به احتمال هم داره که با تملیک بسازه، اما امام و اینا که میان همین تمنفعت رو به کار میبرن، التبرع بالمنفعه رو در تفسیر و در کنار تسلیط به کار میبرن، نه احتمالا اونا قائل به چیز نیستن، تملیک نیستن. عرضم به حضورتون که یه عبارتی رو تازه برخورد کردم، شهید ثانی داره، چون یه فرعی در آینده ازش استفاده میکنیم که اگر دونم مالک و کسی که مال دستشه به عنوان حالا هر چیزی با هم اختلاف کردن، مالک گفتش من این رو به تو اجاره دادم، طرف گفتش نه آقا تو اینو به من آریه دادی، خب این مسئله که اختلاف شد آریه و اجاره معناش چیه؟ معناش اینه که من از تو مال و اجاره رو طلب دارم، اون یکی هم میگه نخیر آقا مجانن به من دادی، تو بحث مجانیت این اثر مطرحه. خب شهید ثانی تو شرح لمعه میخواد این رو توضیح بده، میگه طرفین اتفاق دارن که منافع در ملک اون کسی که مال دستشه اتفاق افتاده، این منافع اونجا ایجاد شده، در ملک او ایجاد شده، این معلومه شده تملیکیه، چون یک نفر قبل از ایشون یه همچین بیانی رو نداره که منافع در ملک اون ایجاد شده. در توجیه این فتوا اختلاف، یعنی میگه منافع منی که مال دستم هستش الان، مالک این نیستم ولی منافع مال منه، چه آریه باشه معلوم میشه. میگه من میگه طرف این قضیه، چه این قول چه اون قول، دارن میگن منافع در ملک این ایجاد شده، یکی میگه منافع در ملک این ایجاد شده بلا عوض، یکی میگه منافع در ملک این ایجاد شده با اجرت. درست؟ پس معلوم میشه تملیک در ذهنشه که اینو آورده، قبلش بحثی راجع به تملیک و اینا نداره ولی از عبارتش تملیک استفاده میشه.
خب اینجا چی میگه؟
حالا این تملیکی هم
اصل
اینا تملیکی هم، شرایع و جامع و شرایع احتمالا شهید ثانی توی شرح لمعه تملیکیه. عرضم به حضورتون که در کتاب آقای کتاب تحریر المجلش یه بیان داره، تو وجیزت و لحکامش هم کاشف الغطا داره. ایشون میگه چون به نظر میرسه چون مستعیر میتونه مالی رو که به آریه گرفته آریه بده، پس مالک منفعت. اینو به عنوان استدلال ذکر میکنه، استدلال اول. بعدم
استدلال به همه،
حالا خود ایشون جواب میده، میگه اولا که حالا کی گفته که آریه کسی که گرفت میتونه مثلا اینو به آریه بده؟ اگه با اذن مالک باشه میتونه آریه بده، اگه بدون اذن مالک باشه نمیتونه آریه بده. اگرم با اذن مالک باشه که آریه بده، خب این دیگه معلوم نیستش که به خاطر اینکه آریه به معنای اذن بود یا آریه به معنای تملیک منفعت بود، از توش در نمیادش. ایشون اینو میگه و بعدم میفرمایه تو وجیزت و لحکامش میگه اصلا نمیتونه آریه بده کسی که آریه گرفته. این فرق داره با اجاره که اونجا اجاره مالکه، اینجا تفاوت اجاره و آریه اصلا در همینه که اجاره مالکه، اینجا مالک نیست و نمیتواند به دیگری آره. پس فقط به عبادت تصرف خودش داره، مگر اینکه بهش اجازه داده باشن که به دیگری هم آریه بده. دومین استدلال رو در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت، یه کتابی الفقه علی المذاهب الاربعه اومدن حاشیه کردن، مذهب اهل بیت هم بهش زمینه کرد. توی اون کتاب هستش که ایشون میگه
کیه برای انصاری کامل؟
چی؟
مؤلف این کتاب کیه؟
مؤلفش نه، لبنان چاپ شده، مؤلفش یکی دونم چی چی مازه، یکی اون یکی یکم مثل فارسی تره، ولی این کتاب رو چاپ کردن. عرضم به حضورتون او استدلالشون برای تملیک اینه، میگن چرا آریه تملیکه؟ چون اگر آریه رو با لفظ تملیک به کار ببری، بگی ملک تو منافع حاضر مال، آریه تحقق پیدا میکنه، طرف هم بگه قبل. اما اگر با لفظ تملیک به کار نبری، بگی ابه تو منافع حاضر مال، این از توش آریه در نمیاد، باید نیت آریه
بکنه.
حالا بالاخره ایشون میگه باید حتما اونجا نیت کرده باشی، بدون نیت مسئله در نمیاد. طرفین قضیهش یه مقداری واسه هم تردید دارم نسبت بهش. این که بگیم تملیک منافع حتما آریه هستش، چون صرفا با تملیک منافع عقیده‌ام اینه که آریه حاصل نمیشه و این میدونم مجانیت هم احتیاج داره با صرف تملیک. شما خصوصیات آریه رو باید رعایت بکنی درش دیگه.
نیت آریه بیناست سالانی که پس ندونم کار آریه هستی
نمیدونم. بگیم در هبه حتما باید این هبه شده باشه
یا منافع،
یا منافع هم هبه. عرف منافع رو هم هبه میدونه. متوجه ارزم هستید؟ یعنی من به شما گاهی اوقات اصلا شما برداشت آریه نمی کنی. اگر اومدم یه محبت به شما کردم و منافع مال رو در اختیار شما قرار دادم یا بهتون هبه کردم، نمیتونم خونه رو به شما بدم کلش رو که ملک شما بشه خود عین مال، ولی میام بهت میبخشم. اصلا میام میبخشم، میگم آقا یه سال سکونت در اینجا در اختیار شما، مال شما، ملک شما، من هم هیچ دخالتی هم نمی کنم. این که این عنوان آریه برش صدق میکنه، این خیلی مسئله واضحی نیست. این با همین باید یه تفاوتی بکنه و مشخص بشه که اینجا داری چه عقد و قرار دادی میبندی. آیا آریه است؟ سکناست؟ واسه همین این ورش خیلی مسئله به نظرم واضح نیست. اون ورش هم که در اباحه البته، و این در اباحه البته خب قصد میخوادش، اون به نظر میرسه که اباحه قصد احتیاج داشته باشه. البته قبلا اگه یادتون باشه ما بحث کردیم سر قرض، گفتیم که یه مسئله هست که عناوین معاملات تفکیک شده از هم است و واقعا با هم دیگه منافات داره و غیر همه. اگر واقعا از هم دیگه جدا باشه طبعا نیت و قصد و عنوان و نمیدونم اینا نمیخواد، صرف اراده این که من این کار رو دارم انجام میدم کافیه برای تحققش، اگر عناوین واقعا متفاوت باشه. یعنی ما تونستیم بین آریه و بقیه چیزا چه قائل به تملیک باشیم چه قائل به اباحه باشیم، تفکیک قائل شدیم، گفتیم با این خصوصیت اگر باشه میشود اباحه، با میشود آریه، با این خصوصیت باشه نمیشه آریه، میشه هبه. مثلا حقیقتا با هم متفاوت باشن، چه آریه باشه چه اباحه فرق نداره، قصد دیگه نمیخواد. قصد مال اونجاییه که اشتراک وجود داره، شما با قصدت میخوایی تمایز قائل بشی بین دوتا عنوان. اگه اومدی گفتی حتما ملکیت منافع مجانن، نمیدونم سلطنت بر منافع مجانن، اون یکی اباحه منافع مجانن، نمیشود حقیقت آریه و هیچ چیز دیگری با این خصوصیت نمیشود آریه، بنابراین هیچ کدومش قصد لازم نداره. قول اول این مسئله تملیک، قول دوم اباحه یا اذن، قائلین بهش حنبلیه رو شمردن، شافعیه رو شمردن و بعضی از حنفی‌ها و اکثر شیعه از قدیم تا حالا قائل به ارزم به حضورتون که تملیک من تملیک نیستن، اباحه منافع هم. کسایی که اباحه منافع رو اسم بردن مختصر محقق، تحریر علامه، تذکره قواعد، کنز العرفان و درالمنضود فاضل مقداد، رسائل کرکی، محقق کرکی، روزه که استفاده یعنی شهید ثانی شرح لمعه، مجمع الفائده ظاهرن، چون خیلی بحث کرده آخرش به نظر میرسه همین رو پذیرفته که اباحه و اذن باشه، مسالک آیات و احکام مال فاضل مال کیه؟ نه نه، مسالک شهید شرعه مال فاضل جواده. آره. یک دوره فقه فارسی مفتاح الکرامه، ظاهر مفتاح الکرامه و جواهر و سیاق العقود انصاری، شیخ انصاری، اینا همشون اباحه یا اذنی هست.
نظرم اون چی که در اجاره میگه در آریه هم تو اجاره چی گفتن بودن احواس تملیک این هم در آریه است. حقیقتا فرق آریه و اجاره هم مجانی بوده میشه.
آقای امامی در حقوق مدنیشون که شرح کردن تو جلد 2 صفحه 179 ایشون میفرمایند در آریه این تعبیر رو دارن، در آریه آنات و ذرات منافع در ملک مالک به وجود میاد، یعنی مالک این همونی که مالکه، منافع هم اونجا در ملک او هست، طرف حق دارد که از اون بهره مند شود. درست؟ مستعیر حق نمیگه، مستعیر اجازه دارد که از اون منافع بهره مند شود، یعنی اباحه. منم دارم جزء کسانی که اباحه قائلن. بعد میگه مستعیر اجازه دارد که از منفعت اون ملکی بهره مند شود، همون جوری که در عمره و عقبه و سکنا و حبس و اینا منتفع حق میگه تا آخر عمرم شما ساکن باشید، عمره منتفع حق دارد از آن بهره مند شود. میخواد بگه حق بهره مندی، حق انتفاع مربوط به آریه نیست، صرفا اباحه وجود داره، اجازه انتفاع دارد، حقم نیست، هم ملکیت نیست، تسلیم میکنه ملکیت در ملک خود صاحب ماله، نه حق است نه ملکیت. سومین نظر نظریه تسلیته، نظریه تسلیت هم قائلینی دارد. بسشه
تسلیت.
متأخرین قائل به تسلیت معمولا
تسلیت هم اباحه است.